آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. آذر ماه 95 هست. ما اومدیم به مجموعه اصلی تئاتر شهر و شما گپ و گفت ما رو می‌شنوید با حسین کیانی عزیز، نویسنده، طراح و کارگردان نمایش تئاتر سعدی تابستان 32.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و اوقات خوشی رو براشون آرزو مندم.
با سپاس از شما. از نگارش متن برامون بگیدین که چقدر این متن منطبقت هست با واقعیتی که در روز 28 مرداد اتفاق افتاد.
در واقع خط اصلی این اتفاق که در واقع آتش زدن تئاتر سعدی در روز 28 مرداد خب واقعی است، ولی خب چگونگیش و اینکه چه کسانی این کار رو کردن و چه کسانی در اون لحظه در خود در واقع تئاتر سعدی حضور داشتن، ما بقیش دیگر در واقع ساخته ذهن دراماتیک نویسنده است که خود من باشم.
چون اونجور که حالا من خوندم، حالا تو پیش از گپ و گفتون به این اشاره کردیم که شاید طیب این کار انجام داده باشه و اون آدم ها اصلا وجود خارجی نداشته باشن.
مثلا شخص طیب حاج رضایی رو که اساسا شبونه جعفری در خاطراتش میگه که اصلا طیب در روز 28 مرداد اصلا حضور نداشته در کودتا. اینو صراحتن چند بار تاکید میکنه که حضور نداشته و خب ولی برخی از اسناد و برخی از نوشته ها میگن که چرا دسته او هم بوده. ولی خب در این که چه توسط دارو دسته چه شخصی یا به رهبری چه شخصی این تئاتر آتش زده شد، نظرها متفاوته که به دلیل در واقع دراماتیک بودن شخصیت شعبان جعفری برای من تشخیص دادم که در واقع اون شخص رو به عنوان شعبان جعفری انتخاب بکنم.
چقدر این اثر متمایز میدونیم با آثار قبلیتون از این جهت که این نمایش داره روایت میکنه از فضای تمرین نمایش ها و گروه ها، این که گروه ها به ممیزی و سانسور دچار میشن و حتی گاهی در واقع کنار زده میشن. چقدر این دغدغه شخصی خودتونه؟
خب ببینید، شما سیر کارهایی رو که من تو در واقع طول این 16-17 سال 17-18 سال انجام دادم نگاه بکنید، تعداد قابل توجهی از نمایشایی که من به روی صحنه بردم با محوریت زندگی نمایشگران، بازیگران، کارگردانان و هنرمندان تئاتر بوده. از اون ابتدا مثلا نمایش بازیخانه اینطور بوده، نمایش خیشخانه اینطور بوده، نمایش تئاتر اجباری، نمایش تکیه ملت، عرضم به حضور شما نمایش بیداری خانه نسوان، نمایش مضحک شبیه قتل، اینا عموما نمایش هایی بودند که محوریتشون مسائل، مشکلات، دغدغه ها و اون چه که پیرامون نمایشگران تئاتر، یعنی اینا نمایش هایی بودند راجب زندگی نمایشگران تئاتر، راجب زندگی هنرمندان تئاتر. حتی یادم یه بار آقای سعید اسدی، دکتر سعید اسدی به من میگفت که من در واقع این سیری که تو در کارات طی می‌کنی رو به یکی از دانشجوام پیشنهاد دادم که عنوان پایان نامش حتی روش کار بکنه، چون به قول ایشون میگفت تنها نویسنده‌ای هستی که تعداد قابل توجهی از کارات در مورد تئاتره، در مورد در واقع هنرمندان تئاتر.
ولی این به گونه صریح‌تر بوده، یعنی من فکر می‌کنم میشه شما رو در فردوس کیهان خدیف پیدا کرد. یعنی این موافق هستید یا نه؟
حالا نمیشه، چون در واقع اگه من نویسنده زیرکی نباشم این اتفاق میفته، یعنی خودم رو لو میدم در قالب یه شخصیت. خب طبیعتا هر نویسندهی دغدغه های خاطری داره که اون دغدغه های خاطر خودش رو از زبان برخی از شخصیتاش بیان میکنه. شاید فردوس و شخصیت های دیگر در واقع این محتوای ذهنی منو و این دغدغه های من رو نمایندگی بکنن، ولی به طور کامل نمیشه گفت که اون چیزی که مثلا شما در فردوس کیهان خدیو میبینید همون چیزی که من واقعی هستم. اونجوری نیست. آره.
در این نمایش قرار بوده که ابتدا به سکن گروه نمایشی تئاتری از سعدی رو در واقع بازی کنه، ببرن روی صحنه. خب تغییر کردش به باغ آلبالو. این تغییر حالا در ایجاد چند لایه کردن بوده و ارتباط برقرار کردن با اون باغ آلبالو، معانی که با خودش در پی داره.
بله، اساسا این گروه مشغول تمرین نمایشی بودند که قصه اون نمایش قصه تخیلی بود درباره زندگی سعدی، شاعر بلند آوازه ایرانی قرن هفتم. منتها خب پس از تمرین هایی که انجام شد، تشخیصم این بود که اون نمایشی که در این نمایش داره توسط این گروه اجرا میشه در شأن سعدی شاعر نیست و شأن سعدی عجل بر این حرف هاست و واقعا که بهش میگن شیخ عجل درست میگه. آره، بنابراین اساسا من قرار بود که همون گفتگوهای اولیه‌ای هم که برای اجرای نمایش داشتم، نمایش راجب زندگی سعدی بنویسم، ولی اونقدر تغییر و تحول پیدا کرد و به تئاتر سعدی رسیدم و بعد اون نمایش سعدی رو آوردم در دل اون تئاتر و تغییر و تحولات متعددی که شد، نزدیک 4 تا 5 ورژن این متن نوشته شد تا به اینجا رسید، اونم در یک فرصت بسیار کم در حین تمرین. یعنی من در حالی که ما تمرین میکردیم هم ورژن های متفاوت رو میآوردم و ما کار میکردیم، ولی در نهایت چند شب قبل از اجرا دیدم که اون شأنی که خود من و اون احترام و در واقع عظمتی که خود من برای سعدی بزرگ افصح المتکلمین به قول معروف قائل هستم واقعا ادا نشده در اون نمایش. این یک موضوع بود و موضوع دیگر اساساً فضا و دگرگونی فضا تو طراحی من رو به سمت باقا آلبالو کشوند، علاقه دائمی به همیشگیم، چون چخوف در نویسندگان خارجی نویسنده اول منه و مثلا من در نمایشنامه همه فرزندان خانم آقا اقتباس انجام دادم از 2 نمایش چخوف، یعنی باقا آلبالو و مرغ دریایی که سال 89 در تالار چارسو اجرا شد. عرضم به حضور شما این است که من خب این احساس رو کردم که اون باید جدا نوشته بشه، یعنی برای سعدی کاری جدا و فضا اساسا من رو به سمت باقا آلبالو برد و خب خیلی هم همسنگ و همسنخ شد و در حقیقت خیلی جا افتاد این تعبیر و برداشت منظوم و ترجمه منظوم از نمایشنامه باقا آلبالو بر اساس ترجمه های پیشینش خیلی جا افتاد و نشست و در حقیقت قالب این فضا در اومد.
این انتخابتون از باقا آلبالوی چخوف باعث شد که طراحی صحنه‌ای ببینیم که تقریبا طبیعت‌گرایانه است، که ما رو یاد همون باقا آلبالوی چخوف میندازه، درختی که در واقع قرار هست سوزانده بشه یا تنه‌های درختی که هرس شدن که حالا خودشون معانی دارند.
بله،
از این انتخاب بگید.
بله دقیقا همینطوره، یعنی گفتم وقتی که چون من این طراحی رو از پیش داشتم، یعنی همچین طراحی مینیمالی می‌خواستم انجام بدم، چون جز در سالن اصلی در سالن‌های دیگر نمیشه فضای شگفت‌آور و در واقع بهت‌آور ایجاد کرد، توجه میکنید، در سالن‌های کوچک نمیشه، در سالن کوچک شما نمیتونی بین نسبت صحنه و نسبت بازیگر خلق شگفتی بکنی، ولی در تالار سالن اصلی و در مثلا تالار وحدت این ایجاد شگفتی خیلی مهمه، بنابراین از اون نوع دکور رئالیسمی یا از اون نوع ساخت و ساز و تزیین صحنه رئالیسمی که مثلا در سالن‌های کوچک میشه یا برخی در سالن‌های بزرگ میکنن من پرهیز کردم و سعی کردم فضایی رو بسازم که جز در سالن اصلی در جاهای دیگر نشود ایجاد کرد، خالی کردن صحنه و استفاده از عناصر مینیمالی که از قبل بود و وقتی که طراحی رو انجام دادم خود طراحی منو به سمت باقا آلبالو هدایت کرد و گفت در این طراحی نمیشه زندگی سعدی رو اجرا کرد.
بله جناب حسین کیانی عزیز، اگه بخوایم مردم شناسی کنیم، حالا با توجه به اتفاقاتی که در طول نمایش میفته، اون جامعه خودمون در طول تاریخ رو، دیالوگی داره تقیه تنبکی، این که میگه این مردم مصدقی هستن مشخص و این یا این مردم شاهی هستن، شما مردم رو در کدوم دستبندی قرار میدید؟
والا پرسش سختیه، چون برای مردم شناسی جامعه ایرانی واقعا یکی از پیشیده ترین رشته هاست که در حقیقت با یک پاسخ کوتاه یا حتی یک پاسخ بلند در واقع حق مطلبش اد حق این پرسش ادا نمیشه. فقط اینو میتونم بگم که مردم ایران و علل خصوص تصمیم گیری هاشون در مقاطع مختلف تاریخی بسیار غیر قابل پیش بینی و غیر قابل باور و تکان دهنده بوده و هست، یعنی تمام تئوری ها تمام نظریه ها عموما خلاف اون چیزی در میاد که از ابتدا نسبت به رفتار مردم ایران انجام میشه و مردم ایران اساسا مردم بله همیشه غیر قابل پیش بینی هن و اینو همیشه اثبات میکنن.
استاد علی نصیرانو تو همین کودتای 28 مرداد میگیرن، چند روزی دستگیر بوده و خب چون میبینه که تو هیچ حزب و گروه سیاسی نبوده آزادش میکنن، اونجور که اول مصاحبه شما اشاره کردید هیچ کدوم از این شخصیت ها وجود خارجی نداشته، پس ما دنبال سرنوشتشون نمیگردیم. فقط این سوال میپرسم که آیا یک هنرمند با هنرش میتونه حرف سیاسی بزنه؟
100% اساسا تئاتر پدیده سیاسی است. تئاتر اساسا جدا از امر سیاسی نیست. نخستین نمایشنامه‌های دنیا سیاسی ترین نمایشنامه‌های دنیان، آنتیگونه، ادیپ، اینا همه محیط سیاسیشون غالب بر سایر محیطایی که نویسندشون مطرح کرده. بنابراین تئاتر به هیچ وجه جدا از امر سیاسی نیست و نخواهد بود. تئاتر پدیده‌ایه که همواره سیاست‌های موجود و مورد نقد و بررسی قرار میده. و ولی این تفاوت رو باید قائل بشیم که تئاتر سیاست زده نیست. ما میتونیم تئاتر سیاسی خوب داشته باشیم، ولی تئاتر سیاست زده نه. یعنی تئاتری که به دنبال اثبات یا رد یک ایدئولوژی باشه، اون تئاتر سیاست زده است. تئاتر غلطیه. تئاتری است که ممکنه که در یک دوره‌ای بر اساس جو موجود بگیره و در حقیقت مخاطب داشته باشه، ولی در طول زمان به علت همینی که سیاست زده شده و سیاست زده بوده و پیرو به یک ایدئولوژی خاصی بوده، اون تئاتر ماندگاری نخواهد داشت. نمونه خوب مثلا تئاترای سیاسی رو میشه گفت مثلا دورنمت نوشته، ژان پل سارت نوشته، کامو نوشته، یا همون گفتم مثلا سوفوکل نوشته کارهایی که. ولی تاریخ سیاست هیچگاه از تاریخ تئاتر جدا نبوده و نخواهد شد.
چرا این نمایش با قالبلی که گروه نمایشی دارن اجرا میکنن به صورت، حالا اگه بخوایم مصداقش بگیم، بقال بازی، یعنی یک شیوه سنتی آینی هستش که حالا امضای خودتون هستش، حالا میتونیم بگیم که یک وجهش خنداندن تماشاگر هست، ولی خب اون لایه زیرینش جنبه انتقادی داره به آشفتگی های موجود. چرا این شیوه رو انتخاب کردید؟ حالا به غیر از اینکه امضای خودتون همیشه شاهد هستیم در آثارتون.
ببینید، چند شاید 50 سال قبل از همون سال 32 یک میرزا حبیب اصفهانی، نامی که در واقع نویسنده و مترجم بزرگیه، اینو و در واقع کسی است که دنیای غرب رو خوب دیده و ادبیات شرق رو هم خوب میشناسه، ترجمه منظومی میکنه از میزانتروپ نوشته مولیر به اسم گزارش مردم گریز. این ترجمه‌ای که خیلی خوش میشینه در ادبیات، ولی متاسفانه دامنه دار نمیشه و ادامه دار نمیشه. ما اساسا صنعت و سنت ترجمه خوبی داشتیم، مخصوصا از آثار کمدی، ولی خب این ادامه پیدا نکرد. یعنی مترجم اونجا صرفا نمی اومد لحن و زبان رو ترجمه کنه، بلکه فرهنگ رو ترجمه میکرد. توجه میکنید، مردم شناسی رو ترجمه میکرد. یعنی شما تصور میکردی بعد از خواندن مثلا ترجمه های اعتماد و سلطنه یا ترجمه های میرزا حبیب اصفهانی، فکر میکنی که واقعا اینو یک ایرانی نوشته در دوره خودش. خب این خیلی خوبه اگر همچین اتفاقی بیفته. من خواستم به نوعی در واقع این ترجمه منظوم باقا آلبالو، یا این بهتره بگم برگردان منظوم، چون من که ترجمه نکردم، من بر اساس ترجمه فقط منظوم کردم، این برگردان منظوم به نوعی ادامه اون سنت در واقع پیشروی ترجمه در ایرانه، ترجمه و اقتباس در ایران.
این برگردان منظوم، حالا به نوعی میگیم اقتباس، اقتباسی که وفادارانه هستش، حالا با این نگاه موضوع رو بپردازیم. حمید امجد هم در فکر کنم اوایل پاییز امسال بود که نمایش سه خواهر دیگران رو روی صحنه برد در همین سالن، و اقتباسی داشت از چند نمایش چخوف و شکسپیر و تلفیقش با سیاه بازی خودمون، که در همون نمایش هم افشین هاشمی در نقش یک غلام سیاه ایفای نقش فریز رو داشت که در واقع آلبوله هستش. سوال من این که چرا درام نویسان ما حالا دارن ترکیب میکنن نمایشنامه ها رو و در واقع عناصر اون رو با عناصر ملموس خودمون در واقع مخلوط میکنند؟
خب عرض کردم شاید چون آقای امجدم برای جز نویسندگانی است که اشراف بسیار کاملی داره به ادبیات نمایشی در ایران و تاریخچه این ادبیات و سنت نمایشنامه نویسی ایرانی، اشراف ویژه‌ای داره و اساسا پژوهشگر این عرصه است. خب شاید او هم یا اساسا کسانی که این گونه می نویسن که تعدادشون هم بسیار نادر و اندکه، همین رو بیشتر مد نظر دارن. یعنی اون سنت نخستین ترجمه ادبیات نمایشی غرب رو در ایران بسیار میپسندن و بسیار راهگشا میدونن. یعنی میگیم ما اگر بخوایم مثلا با قالبالویی داشته باشیم در کشور خودمون، باید یک همچین با این به عنوان یک پیشنهاده یه همچین با قالبالویی داشته باشیم، نه اینکه عیناً بیام اون رو ترجمه کنیم با همون سنت و با همون فرهنگ.
سنت نمایشنامه کلاسیک حرف تازه‌ای برای گفتن نداره.
چرا؟ قطعاً ببین نمایشنامه‌هایی که اینقدر ماندگاری داشتن در طول زمان قطعاً حرف‌های زیادی برای گفتن دارن. ولی صحبت سر اینه که تا کی ما عیناً همون ترجمه‌ها رو کار بکنیم. چرا در واقع این رو با سنت‌های نمایشی خودمون تلفیق نکنیم و چرا در واقع از توانمندی‌های اجرایی نمایش‌های سنتی خودمون بهره نگیریم، چیزی که به فرهنگ و سنت و آیینمون بسیار نزدیکه. خب حالا برخی ها ممکنه مخالف این قضیه باشن، برخی ها ممکنه که بگن یک واو هم شما نباید از مثلا نمایشنامه های چخوف یا شکسپیر جا به جا بکنید و عیناً باید نل به نل گفته بشه. ولی خب در تئاتر هیچ وقت فرمولی وجود نداره که همه بخوایم بر اساس اون فرمول پیش بریم. همه کارهایی که ما میکنیم تجربیاتیه که خوب و بدش در طول زمان معین و مشخص میشه.
بسیار عالی. شما میکنی عزیز، شعبان جعفری یا شعبان بیمخ رو در نمایش میبینیم، شاید برای اولین بار باشه این اتفاق میفته در تئاتر ما، این که شخصیت پردازی که برای شعبان جعفری تعریف کردید یه خورده تلطیف شده است نسبت به اون خشونتی که ازش سراغ داریم و وجه کمیک بهش بخشیدین. این موضوع در راستای اتمسفر حاکم نمایش بوده؟
هم در راستای اون بوده و همین که من میخواستم بالاخره یک بعد دیگری هم فرا و ورای اون بعد خشونت آمیز شعبان جعفری نشون بدم، کما اینکه از اون بعد خشونتش من غافل نبودم. یعنی او رو وقتی که وارد فضای تئاتر میکنیم انگار حالا انتظار داریم از او که آواز هم بخونه و نمایشی هم توسط عرازل و دار و دستش نشون بده، کما اینکه در مونولوگ پایانی شعبان ما او رو هم اندکی دچار عذاب وجدان میکنیم
و ترحم رو میبینیم درش.
آره، و ترحم رو از اینکه این تئاتر رو سوخته احساس عذاب وجدان میکنه و قطعا من فکر میکنم که در واقع صفاکترین و خشنترین انسانهای روزگار ما حتما لحظات خلوتشون گاهی در واقع احساس پشیمانی میکنن از کرده های خودشون.
شرکت به مونولوگ پایانی نمایش، مونولوگ زورخانه شعبان جعفری یا شعبان بیمخ که در واقع قد علم میکنه در مقابل دیالوگ یک جمعی از گروه نمایشی، کدوم در واقع قرار است پیام اصلی نمایش رو برسونه؟
من واقعا نمیدونم، یعنی خود من
تقابل یک مونولوگ فردی با دیالوگ جمعی،
اون رو انتخاب کارگر، اون به انتخاب تماشاگره. یعنی من هر دو رو عرضه میکنم تا او چه تا او در واقع چه پسندد و او را چه خوش آید. توجه میکنید برای من چیز رو در واقع تجویز نمیکنم هیچ وقت. اساسا به قول چخوف در واقع این جزء آیین نامه های چخوفه که میگه که نویسنده هیچ وقت خودش رو نباید در مقام قاضی و هیئت منصفه قرار بده. هیئت منصفه تماشاگرانی هستن که اثر شما رو میبینن. بنابراین من هر دو رو نگاه میکنم، تک صدایی و در واقع به قول شما دیالوگ جمعی و گفتگو. حالا اینکه مخاطب کدومش رو میپسنده و کدومش رو عرضه در واقع پذیرا میشه اون دیگه به اختیار و انتخاب خودشه.
واقعگرا بودن نمایش تا چه تاریخی میتونه پیش بره؟ آیا هنوز هم در تئاتر ما سرگود فخرایی ها و شعبان جعفری های بیمخ وجود دارن یا نه؟
قطعا حضور دارن، منطور رنگ و شکل
سریع گفتین
منطور رنگ و شکل عوض میکنن. اساسا تا جامعه ما جامعه نقد ناپذیره، تا جامعه ما جامعه پرهیز از گفتگو و تک صداییه، تا وقتی که این بلا وجود داره امثال فخرایی ها و شعبان ها هم حضور دارن، فقط رنگ و شکل و فرم و لحنشون عوض میشه ولی ذاتشون عوض نمیشه.
خب این فخرایی ها و شعبان جعفری ها که در واقع میخوام برسم به اینکه شروع پایان نمایش رو لورین آواکیان شروع میکنه و خودش مقصر تئاتر سوخته سعدی میدونه، نقش اینا رو یک جوری تزیینی و در واقع معماگونه میشه پنداشتش؟
تزیینی نه ولی معماگونه. آره میدونید به هر حال نمیشه اینها رو چیز کرد، نمیشه اینها رو حذف کرد از شرایط موجود. من بیشتر همون معماگونه رو بیشتر میپسندم.
بسیار عالی. سوالات من در اینجا به پایان رسید. صحبت پایانی شما.
خواهش میکنم، صحبت پایانی ندارم. حالا امیدوارم که این تجربه جدید گروه چریکه هم در حقیقت مثل تجربه های پیشین مورد استقبال و پسند مخاطب عام و خاص قرار بگیره، چون من همیشه و همواره هر دو قشر مخاطب رو من میگم همیشه باید تئاتری کار بکنی که اگر یک تماشاگری برای نخستین بار پا به یک تالار تئاتر میگذاره وقتی که نمایش تو رو میبینه دوست داشته باشه که باز هم به تئاتر بیاد، و همچنین اگر یک مخاطب خاص که بارها کار تو رو دیده وقتی این تجربه جدید تو رو میبینه دوست داشته باشه باز هم تجربه دیگری از تو ببینه. تئاتری که به اینجا برسه در حقیقت اون تئاتر موفقیه، نه بغلطه به سمت خواست سطح پایین مخاطب عام پسند و نه اونقدر بخواد روشن فکر بازی به قول معروف در بیاره و اونقدر در سطوح در واقع چی میگن فرا اندیشه پرواز بکنه که مخاطب عام رو عام خودش رو از دست بده. تئاتر موفق این تئاتر و در ادبیات هم نمونهای بیشماری داریم. در ادبیات فارسی بخوام مثال بزنم، دیگه خودتون بهتر میدونید، شعر حافظ رو از یک آدم بی سواد خیلی سطح پایین میپسنده تا مثلا ولفگان گوته آلمانی که میره زبان فارسی یاد میگیره تا شعر حافظ رو بفهمه. هنری که به این مرتبه نزدیک بشه اون هنر، هنر ماندگار و موفقی خواهد بود.
بسیار علی، ممنونم از شما جناب حسینی.
البته هیچ وقت قصد مقایسه بین کار خودم و مثلا در واقع اندیشه ها و در واقع سروده های حافظ بزرگ رو نداشتم، مثال زدم.
من یه چیزی هم توضیح بدم، در حین گفتگومون با حسین کنی عزیز، دستیار ویژه کارگردانم حضور داشت، کارن کنی پسرشون، براشون آرزوی سلامتی دارم. ممنونم از شما برای حضورتون در این گپ گفت. تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.